بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد بشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. تبريك عرض مكنين أعياد متعددة را فرحت الزهرا را و تبریک میگیم ولایت ایام ولایت نورانی آقا امام عصر. ما امیدواریم خداوند متعال ما را از یاران وفادار و خدمتگزاران با اخلاص حضرتش همه ما دست جمعی را انشاءالله قرار بده. بحث ما دوستان جلسه گذشته تقریبا بحث معرفت شناسی تمام شد و ثابت کردن که گزاره های مورد نیاز عقل در تفکر فلسفی مشکلی از حیث انطباق با واقع نداره و خلاصه بحث در حدی که دوستان خواستن یه اشاره بشه به اینجا رسید که از حیث بحث ارزش شناخت یعنی حل شبهه شکرایان مطلب رو به اینجا رسوندن که صدق گزاره هایی که مورد استفاده ما قرار میگیره در مباحث عقلی در سه مرحله است. مرحله اول گزاره های منطقی که یک مرتبه از ذهن نسبت به مرتبه دیگه و چون مدرک و مدرک اون در واقع ادراک مدرک و مدرک همه ی جان مدرک نفس علم و ادراک مال یه مرتبه است مدرکش هم مال یه مرتبه دیگه است چون معقولات ثانیه منطقی از همون مفاهیم ذهنی انتزاع میشن لذا انطباقشون با واقع مسلمه و شبهه شکرایان اینجا راه نداره. در ارتباط با گزاره های وجدانی هم قضیه همینطوره. در باب گزاره های وجدانی هم ما در واقع از معلومات حضوریمون مفاهیمی رو به دست میاریم و چون علم ما و مفاهیمی که در اختیار ماست با معلوم ما همه در محضر نفسن انطباقشون رو نفس به حضور درک میکنه و لذا از این جهت مشکلی نداره. در باب گزاره های فلسفی هم همینطوره. بدیهیات اولیه البته بدیهیات اولیه نشون دادیم که مفاهیم تصوریشون رو از مدرکات حضوری انتزاع میکنیم، تصدیقشون هم که در حد گزاره هایی است که در واقع تحلیلیه و محمول را از تحلیل موضوع به دست میاریم لذا تصدیقش بدیهی. ما این سه دست گزاره رو که تونستیم تو بحث معرفت شناسی مشکلش رو حل بکنیم دیگه در بحث های عقلی مشکل نداریم. منطقمون در اختیارمونه، بدیهیات اولیه در اختیارمونه، گزاره های وجدانی در اختیارمونه، بقیه نظریات را هم از طریق بازگشتشون به اینها میتونیم ارزشیابی بکنیم. بعدم اشاره کردن به مسئله نفس الامر که بحث البته مفصلی بود ولی خلاصش همین یک جمله است که در واقع وقتی میگیم ادراک مطابق با واقعه واقع در واقع نفس الامری ملاکه و واقع نفس الامری یه ظرفی است اوسع از واقع مادی و حتی واقع خارجی. واقع مادی واقع نفس الامریه، گزاره های وجدانی واقع نفس الامری دارن چون نفس هم از واقعیته، گزاره های منطقی که مال یه مرتبه واقع نفس الامری دارن چون یه مرتبه از ذهن برای مرتبه دیگه نقش واقع خارجی رو ایفا میکنه، گزارا قضایای حقیقی هم واقع نفس الامری داره چون واقع مفروض هم برای صدق گزاره ها بفرمایید کافیه. کما اینکه واقعه بالعرض، بالعرض و المجاز برای صدق قضایا کافیه. پس ما تعریف حقیقت رو حفظ میکنیم و میگیم ادراک مطابق با واقع، اما واقع نفس الامر. و خلاصه بحث که انشاءالله دیگه اگر سوالی رفقا نبودن برای بعد از جلسه که دیگه نمونیم، این است که ما در فلسفه اسلامی از طریق دو تا ابتکار اساسی، یکی تفکیک معقولات ثانی از معقولات اولا و تفکیک گزاره های وجدانی از غیر وجدانی که برگشتش به علم حضوری در واقع، و یکی بفرمایید از طریق اصطلاح نفس الامر به توسعه دادن واقع نفس الامری، تونستن مشکل معرفت شناسی رو حل بکنن به تو معضلاتی که معرفت شناسی غرب گرفتاره گرفتار نیاد. این در واقع جنبندی مباحث ایشون بود که مفصل جلسه گذشته بهش رسیدگی شد. باقی موند موضوع این بحث ما که وارد شدیم، و موضوع این باقی موند که آقا گزارهای اخلاقی چی؟ آیا ما گزارهای اخلاقی رو هم میتونیم ارزشیابی کنیم و بتونیم اثبات کنیم انطباق اونها رو با واقع، و ما یه واقعیتی ورای اعتبارات اخلاقی داریم که گزاره اخلاقی رو بتونیم با اون واقع تطبیق کنیم و بهش بگیم تو صادقی یا تو کاذبی، یا در گزاره‌های اخلاقی ما مشکل داریم و مجبوریم به نسبیت اخلاق رو بیاریم، به نسبیت حقوق رو بیاری، در ارزشیابی گزاره‌های اخلاقی و حقوقی گیر می‌کنی. وارد این بحث شدیم. به عبارت دیگه توضیح دادیم جلسه قبل، اعتباری که قبلا خوندیم چند معنا داشت؟ سه معنا تو درس 15. توهم رو بذاریدش کنار، اعتباری معقول ثانی فلسفی رو ارزشیابی کردیم و دیدیم معقولات ثانی فلسفی و منطقی ارزشیابیشون درسته، اما اعتباری به معنای گزاره‌های بگو آقا ارزشی، اعتباری به معنای گزاره‌های ارزشی رو چطور ارزشیابی کنیم؟ پس در بحث معرفت شناسی برای آنکه اثبات کنیم انطباق ادراک رو با واقع، ادراک ما اگر از معقولات اولا بود میرفت تو وجدانیات، اگر از معقولات ثانی منطقی یا فلسفی بود میرفت تو معقولات ثانی منطقی و فلسفی و بحث‌های ارزشیابیش انجام دادیم. اما اگر ادراک ما از نوع گزاره‌های ارزشی بود، اونا رو چطور منطبق با واقع کنیم؟ آیا برای گزاره‌های ارزشی واقعی داریم که این گزاره‌ها تو طابقو مطابقت بکنن با این واقع و بهشون بگیم شما صادقید، او لا تطابقو و بهشون بگیم شما خطئید، کاذبید، غلطید، یا در گزاره‌های ارزشی مجبوریم بریم دنبال نسبیت اخلاق، نسبیت حقوق؟ دعوا الان اینجاست که اینم یه چالش بسیار مهم ماست با فلسفه غرب، مخصوصا با اخلاق پوزیتیویستی و حقوق پوزیتیویستی که الان اشاره بهش میکنیم. موضوع بحث این جلسه ما این تیکه است، ارزشیابی اعتباری به معنای گزاره آقا ارزشی، ما هم اینو رسیدگی بکنیم. اینم جوابشو دادن، یه تیکهشو گفتن، به نظرم رسیدیم به بررسی معروفترین نظریات دیگه، درست آقا؟ ها خب پس الحمدلله مطلبشو گفتیم، عبارتشو نخوندیم دیگه بالا را. در ارتباط با ارزشیابی گزاره‌های اخلاقی هم گفتیم ما دو جور باید انطباق با واقع رو بررسی بکنیم. یک بار انطباق با واقع را در گزاره‌های ارزشی و گزاره‌های اخلاقی و حقوقی از باب انطباق با یک نظام اخلاقی و حقوقی می‌خوایم بررسی بکنیم. مثلا بنده آمدم بررسی بکنم ببینم اخلاق اسلامی مشتمل بر چه گزاره‌هایی است،
کاری هم ندارم حالا واقع اینا مطابق با واقع یا غیر مطابق با واقع. اسلام در نظام اخلاقیش چه گزاره‌هایی داره؟ آیا اسلام نظام حقوقی داره؟ باید و نباید هایی که در نظام حقوقی اسلامه چه باید و نباید هایی؟ خب شروع میکنم بررسی کردم، میگم آقا بله یه گزاره اخلاقی در اسلام حسن صدقه، قبح کذبه، حسن رد امانته، قبح خیانت به امانته. خبر میدم میگم آقا در اسلام این گزاره وجود دارد. خب این که قطعا مطابق با واقع میتونه باشه، چون اون موقع ما که انهو اسلام رو کردیم یه مکتب، یه مجموعه ای، میخوایم ازش خبری بدیم. میگم در حقوق فرانسه و در حقوق انگلیس و در حقوق مثلا نظام حقوقی غرب این مطالب هست یا این مطالب نیست، اینا دیگه بحث انطباق با واقع نداره. اما اگر ما گرفتاری داشته باشیم در باب انطباق با واقع نفس الامری میخوایم بسنجیم، کار نداریم نظام حقوقی اسلام اینه، بله. اما آیا گزاره‌ای که اسلام برای او ارزش اخلاقی قائل واقعیتی داره که این محل دعواست؟ پس انطباق با واقع چند معنا داره؟ دو معنا. یکی انطباق با واقع از حیث این که من خبر میدم از نظام اخلاقی یا نظام حقوقی یه مکتب خاص، این خب محل دعوا نیست، این واضحه. میخوام ببینم معتبرینی که اونجا اعتبار کردن چطور اعتبار کردن؟ آیا در اسلام اعتبار حسن عدل و قبح ظلم، حسن صدق و قبح کذب وجود داره یا وجود؟ باید راستگو بود، نباید دروغ گفت، هست در اسلام یا نیست؟ این مطابق با واقع میتونه باشه، چون واقعش میشه اون مکتب. اما اونی که محل دعوای ماست الان واقع نفس الامریه. آیا باید راستگو بود که در نظام اخلاقی اسلام مطرحه؟ واقعیت خارجی هم داره. آیا یه واقعیتی وجود داره که جمله باید راستگو بود از او حکایت کنه؟ نباید دروغ گفت از او حکایت کنه؟ یا باید راستگو بود و نباید دروغ گفت؟ نه، واقعیتی نداره که بخواد ازش حکایت کنه. این محل دعواست که اینو الان رسیدگی میکنیم. ببینیم در ارتباط با ارزشیابی گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های حقوقی از حیث انطباق اونها با واقع خارجی چند تا نظریه وجود داره که اینو انشاءالله بررسی میکنیم. اون پاراگرافی رو که خوندیم قبلا عبارتش مونده بخونیدش که وارد بحث اصلی بشین. این موضوع بحث این جلسه ای ماست. بفرمایید.
در قوانین ارزشی قضایای اخلاقی و حقوقی به دو صورت بیان می‌شود. صورت اول برای حکایت از ورود قاعده خاصی در نظام ویژه است، چنانکه گفته می‌شود گفتن برای اصلاح ظاهربین در اسلام جایز است یا بریدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامی که فقیه یا قوماندان مسلمانی بخواهد چنین احکامی را بیان کند نیازی به ذکر نظام اخلاقی و یا حقوقی اسلام ندارد و از این روی معمولا قید در اسلام در کلام نمی‌آید. ملاک سه‌قسمت در چنین قضایای مطابقت و عدم مطابقت با مدارک و منابع اخلاقی و حقوقی است و راه برای شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معین است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام مراجعه به کتاب و سنت
می باشد. پس این محل دعوا نیست. اگرم من کلمه در اسلام رو بعضی وقتا نمیارم، ابواب وضوعش حذفش میکنم. خبر دارم میدم چون مسلمانم دنبال اینم، میگم آقا باید اینطور باشد، یعنی در اسلام اینطوره. نباید اینطور باشد، یعنی در اسلام. آدمم مراجعه میکنه میگه آقا بله شما راست گفتی یا دروغ گفتی، حرفت مطابق با واقع بود یا مطابق با واقع نبود. یه حقوقدان فرانسوی در باید نظام حقوق فرانسه همین حرفو میزنه. این محل دعوا نیست. پس چی محل دعواست؟ بفرمایید.
دوم برای حکایت از ثبوت واقعی و نفس الامری مفاد آنهاست، صرف نظر از این که در نظام ارزشی خاصی معتبر شمرده شده یا جامعه ای آن را پذیرفته باشد، چنانکه درباره اصول کلی اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطری گفته میشود مانند قضایای اخلاقی عدالت خوب است و به هیچ انسانی نباید ظلم کرد و
مانند این قضای حقوقی هر انسانی حق حیات دارد و هیچ انسانی را به ناحق نباید کشت، در اینجاست که نظریات مختلفی داده شده و مخصوصا در فلسفه های حقوق اخلاق و حقوق غربی معرکه آرای برپا شده است.
خب پس محل دعوای ما اولا کلیات اخلاق و حقوق، کلیات اصول کلی اخلاق و حقوق از حیث ثبوت آقا نفس الامری. میخوام ببینیم کلیات اخلاق و حقوق اینا چه وضعی پیدا میکنن، آیا واقعیتی برای اونها هست؟ گفتیم اعتباری به معنای گزاره ارزشیه. اینجا ایشون سه تا نظریه را ذکر میکنه که البته قبلا هم در اون بحث درس 15 هم زیربناهاشو بیان فرمودن. بعدم اون سه تا نظریه را نقادی میکنن و نظر حق نهایی خودشون را ارائه میفرمان. نظریه اول نظریه است که پوزیتیویست ها در مباحث حقوقی و اخلاقی اختیار کردن. خب پوزیتیویست ها میگفتن تو معقولات اولا ما کلی نداریم، تو معقولات ثانی فلسفی و منطقی مخصوصا فلسفی ما کلی نداریم، که اونا دیگه دیدیم اونا قرار دادی و اعتباری آقا نیستن. اونا صریحا میگفتن ما ایم و داده های مستقیم حس و مفاهیم کلی در حد معقولات آقا اولا وجود نداره، تا چه رسه به گزاره های قراردادی که خیلی از کسانی که اونجا ثبات و کلیت و قبول داشتن الان میرسیم تو نظریه دوم تو قرار تو اینجاها چون قراردادیه گیر کردن. لذا پوزیتیویست ها خیلی راحت قائلن به چی؟ عدم وجود قوانین کلی اخلاقی و حقوق. قائلن که آقا مبدأ اخلاق و حقوق طبیعت حسه، حسام یعنی تغییر نسبیت و هیچ چیز کلی ثابت لایتغیری در کار آقا نیست. اگر در معقولات اولا نیست، در اینجا که مفاهیم ما اعتباری هم به طریق اولا چنین چیزی در کار نیست. استادم میفرماد انصافا نمیشه با پوزیتیویست ها حرف زد، یعنی واقعا مبنا غلطه و کسی که در اون مباحث قبلی که کلی ما نقض مبنایی بهشون گرفتیم اونطوری سیر کرد، خب طبیعیه که اینجا این نتیجه رو بگیم. اگر ما بخوایم بحثی بکنیم باید با سایر فلاسفه عقلگرا یا حسگرای غربی و شرقی بحث کنیم که مفاهیم کلی و مفاهیم ثابت را قبول دارن، باید با اونا بحث کنیم که اونا تحت عنوان نظریه دوم مطرحه. حالا باز پوزیتیویست ها رو بخونیم فعلا بذاریمش کنار، چون اینا از گردونه بحث در واقع بیرونن، ما اونجا کلی بهشون نقدهای اساسی داشتیم. بفرمایید.
بررسی معروف‌ترین نظریاتی که در این باره اطلاع شده بدین شرح است. بعضی از فلاسفه اخلاق و حقوق غربی اساساً منکر چنین حضور کلی و ثابتی شده اند و مخصوصاً پوزیتیویست ها بحث در باره این مسئله را نقد و بیهوده پنداشتند و آنها را اندیشه های متافیزیکی و غیر علمی قلمداد کردند.
یه سوال بکنم، پوزیتیویست ها فرقشون با حسگرها چی بود؟ افراطی بوده. نه میگفتن معنا دارن آمپیریستا اما قابل اثبات نیستن، اونم حداقل معقولات ثانی فلسفیش بلا مفاهیم کلی طبیعیشون میتونستن هم اثبات کنن، اما اینا گفتن اصلا مفاهیم بفرماد کلی معنا ندارن. پس کلی ها در چه حد کاربرد دارن؟ گفتن اینا سمبول لفظی هن برای مشترکات، اینا مشترک لفظی هن. هر وقت مصداق حسی داشتن این سمبول ها معنا دارن، هر وقت هم مصداق حسی نداشتن دیگه این سمبول ها معنا ندارن. وقتی کسی گفت معقولات اولا وقتی سمبول دارن معناداریشون هم به معنای اینکه سمبول هن، نه اینکه مصداق حسی دارن سمبول هن، نه اینکه کلیت یه چیزیست معنادار.
اینو باید تو مبنا باش درگیر شد که درگیر شدیم و اصل مبنا را خدشه‌دار کردیم. بریم جلو. البته خب حالا یک ذره بریم جلوتر. ببینید دوستان، نسبیت اخلاق و متغیر بودن اصول اخلاقی، اگر از پوزیتیویستا بیایم بیرون، درباره سایر حسگراها برمیگرده به تغییر نظامات اخلاقی. اونا دیدن نمیخوان بگن اینا معنا نداره، میخوان بگن آقا چون ما واقع خارجیش اینه که نظامات اخلاقی چی هم بفرمایید متغیر، باید و نباید ها، ایدئال ها در عمود زمان تغییر میکنه. هر دوره بشر ایدئال های خاصی داره، باید و نباید های خاصی داره. اونا میگن وقتی ما با این واقعیت خارجی مواجهیم که بشر در مسائل اعتباری و ارزشی سلیقه عمل میکنه، هر قوم یه سلیقه‌ای داره، یه علایقی داره، یه اعتباراتی داره، هر دوره و زمانی یک اعتباراتی و یک ایدئال‌هایی اعتبار میشه، یک بار پوشش اعتبار داره، یک بار برهنگی، یک بار دیانت اعتبار داره، یک بار تجدد و بیدینی و اینجور حرفا. وقتی ما میبینیم بشر اینطوره، ما چطور مجازیم بیاییم بحث کنیم که آیا اصول کلی اخلاق به عنوان اصول ثابت وجود دارن؟ نه، خلاف واقع. پوزیتیویست هم نیستی، اما به دلیل تغییر خارجی اصول اخلاقی فتوا میدیم به این که ما اصول کلی نداریم، اصول ثابت و جاودانه نداریم و این بحث هم لغو و بیهوده است. که حالا انشالله این حرف را، چون دیگه مبناش پوزیتیویستی نیست، با حرف دوم که حالا میرسیم توضیح میدیم، یه جا جواب میدیم. بریم جلو. بفرمایید.
باید گفت منشأ این پندار تحول ارزش‌های اخلاقی حقوقی در جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت است. به دیدار ایشان به نسبت
موجب
ایشان به نسبیت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشی را مورد تشکیل یا انکار قرار داده اند و با توضیحی که درباره نسبیت اخلاق و حقوق خواهیم داد، ریشه این
پندار برکنده میشه. خب پس پوزیتیویستا و اونایی که نسبیت اخلاق را از طریق تغییر نظامات اخلاقی بحث میکردن، نظریه اول. یه عده دیگه آمدن گفتن ما اصول ثابت نداریم، زیرا در اخلاق و حقوق ما با مفاهیم اعتباری کار داریم، که تو اون درس 15 بهش یه اشاره که حالا دیگه شرح دقیق تری میخوام بدم. اعتباری هم به معنای ارزشی در مقابل مفاهیم حقیقی. فرق مفاهیم حقیقی اونجا مفصل گفته شد، اما یاداوریش اشکال نداره. گفتن ما دو جور مفهوم در اختیارمونه، یه سری مفهوم ها را ذهن خلق میکند، اعتبار یعنی خلق میکنه، قرارداد میکنه، یه سری مفاهیم را ذهن کشف میکند. مفاهیمی که تحت عنوان معقولات اولا گفتیم، معقولات اولا یا معقولات ثانی منطقی و حتی فلسفی، اینا کشفی هست، ما خلقشون نمی کنیم. آقا بالا فوقیت انتزاعیه، یادتونه اینا رو گفتیم اعتباری نوع دوم، اما کشفیه، یعنی واقعیت یه طوریه که من میتونم بگم این سقف فوق ماست،
ما تحت سقفی. وحدت، فعلیت، معقولات ثانی، اینا رو من انتظام میکنم به معنای دوم اعتباری بود، معنای دوم ها یا معنای اول بود تو روایت، فکر کنم اول بود، گفتن اولش اعتباری به این معناست، بعد ارزشیه، بعد توهماته. حالا تو سیرش اینطور اسم بیاریم اول و دوم قاطی نشه. آقا من اینا رو به اون معنای اعتباری میدونم، اما به معنای ارزشی اعتباری نمیدونم. میگم اینا کشفی هم. اگر من گفتم زمین به دور خورشید میچرخد، خب من رفتم کشف کردم، چشمامو باز کردم، از توی مثلا اون سفینه دیدم زمین داره میچرخه، یا زمین کرویه یا زمین فلانه. یه واقعیت خارجی دارم توضیح میده، یا وجود اصیله، ماهیت اعتباریه، وحدت اینطوره، کثرت اینطوره، فعلیت اینطوره، قوه اینطوره، اینا واقعیت خارجی هست. منتها یا معقول اولان که مستقیما وارد ذهن میشن، حد الوجود هن، یا معقول ثانی هن که نحوه وجود هن شهر. اما معقول اولان، اما چیز کشفی هن. اما اگر من آمدم گفتم باید دست دزد را برید، یک اعتباره، من اعتبار میکنم. اگر گفتم من مالک این عبا هستم، اعتباره، که اونجا مفصل شرح دادن، ما خدمت دوستانی هم که بودیم توضیح براشون دادیم این حرف از کجا شروع شد، از حرف سکاکی شروع شد که در باب حقیقت و مجاز استعاره، سکاکی آمد گفت استعاره یعنی اعطاء حد چیزی به چیزی. وقتی من میگم رأیت اسدن یرمی، من میام حد حیوان در واقع مفترس را به رجل شجاع میدم، ادعا میکنم که زیدم از افراد بفرمایید اسده. این میشن اعتبار، اعتبار میکنم که انهو زید از ماهیت اسده. یه اونجا شروع شد بحث اعتبار، تو بحث های بحث حقیقت و مجاز و استعاره از اونجا شروع شد، اعتبار کردن، خلق کردن. که بعد گفتن همونطور که مثلا من مالک ارادمم، مالک مفاهیمیم که خودم دارم، این مالکیت واقعیه، یعنی خلقشون دارم میکنم، نفس به وجودشون میاره، اومدم اعتبار کردم همون نسبتی که من نفس با تصوراتم با ارادم دارم، گفتم منم با عبام دارم. در صورتی که اون نسبتی که من با ارادم دارم یک نسبت بگید واقعی و حقیقیه، من کشفش کردم، اومدم حد او رو دادم به رابطه من با عبا، رابطه من با ماشین، رابطه من با خانه، اسمش رو گذاشتم مالکیت. اعتبار قرار داده، چون اینها قرار دادی و اعتباری هن و من خلقشون میکنم و یه واقعیت خارجی ندارن که من برم اونا رو کشف کنم، اینا میشن تابع قرار داده من. این دیدگاه اینطوری میگه و بعد نتیجه میگیره که در مفاهیم اعتباری و در مفاهیمی که من اونها رو خلق و کشف میکنم دیگه برهان نمیتونم جاری کنم، برهان در حقایق جاریه. اگر بخوام اطلاعات اصول فقهیتون استفاده کنم، یادتونه در دعوای با اشاعره گفتن ما وقتی میگیم حسن و قبح ذاتیه، ذاتیه حسن و قبحو که میگیم ذاتی، ذاتیه باب مشهورات و جدلیات و اینا رو میگیم، تطابقت علیه آراء العقلا رو میگیم، نه ذاتی که در باب اولیات، فطریات، مشاهدات، اون در واقع مبادی برهان، قضایایی که برهان از شو ساخته میشه. اونجا قشنگ آقای مظفر یکی که جدا کرد، گفت آقا جان ما در باب حسن و قبح با مفاهیم ارزشی و اعتباری کار میکنیم، نه با مفاهیم بگید حقیقی. و اگر میگیم العدل و حسن اون ذاتن و این جزء بدیهیاته، این بدیهی بگید بدیهی عقل عملیه، نه بدیهی عقل نظری. اونجا اصطلاح کردن گفتن عقل نظری کاشفه، کشف میکنه، اما عقل عملی اعتبار میکنه. اینطوری گفتن، دو جنسشون کردن. گفتن برهان توی مفاهیم حقیقی جاری، نه توی قراردادها و آقا اعتباری ها، که دیگه دیدگاه علامه طباطبایی این دیدگاه است، که ایشون هم حالا بعدن در درگیری یه بخشی از این دیدگاه رو میخوان نقد کنن. جا خب دیگه همینطوره دیگه، چون اونها که واقعیت مستقل از اعتبار معتبر دارن، استدلال پذیرن، برهان پذیرن، میشه ازشون از ثباتشون سخن گفت، از کلیتشون سخن گفت، اما اونه که قرار دادین هیچ کدوم از این چیزا توش راه نداره. به این دیدگاه ایشون، این دیدگاه میشه دیدگاه دوم. بر اساس این دیدگاه آمدن گفتن خیلی خوب، ما مجبوریم فتوا بدیم به نسبیت اخلاق و حقوق، به خاطر اعتباری بودن، برهان ناپذیر بودن اینها در مقایسه بفرمایید با ادراکات ثابت فلانی. خب حالا فرقش با دیدگاه اول چیه؟ دیدگاه اول کاری به اعتباری بودن نداشت، پوزیتیو سر کار نداریم، اون تتمشون به متغیر بودن استدلال میکرد، میگفت چون متغیرن ما اصول ثابت کلی نداریم. اینا نه، اینا کاری حالا به تغییر ندارن، اصلا میگن اعتباری هست، چون اعتباری هست و ما اینها را اعتبار میکنیم نه کشف میکنیم، دیگه نمیشه از ثبات و جاودانگی و کلیت و دوام اینها سخن گفت. ثبات و ضرورت و دوام و اینجور حرفا تو کجا مطرحه؟ تو حقایق که برهان پذیرن، نه تو اینایی که اعتباری و قرار دادیم. که حالا بخونیم این تیکره تا بعد جواب بدیم. خب
برخواسته از نیازهای مردم و احساسات درونی آنها می باشد و با تغییر آنها تحول می پذیرد و از این روی آنها را از
این خیلی مهمه، از این روی، چون چیه؟
آنها را از
حوزه، از این روی
آنها را
می دونم مرجعشو می خواهم، مشاور الهشو می خواهم، به اعتباری بودن، چون اعتبارین و اعتباری ها قسیمه حقائقا، برهان کجا جاریه آقا؟ حقائق. برهان که میگیم یک گزاری یقینیه، یقین تو برهانیات ها، اصول یقینیات رو خوندیم تو بحث های معرفت شناسی، یقینیات میگفتیم در واقع یقینیات چیشتان، بعدم تفکیکشون کردیم شدن هفتا، اونا تو حقائقه. از این روی چون اعتباریه، خب
خارج دانستن برای این اساس ملاحی که برای صرف و کسر این تغییرمی که آن در نظر گرفت عبارت است از همان نیازها و رغبتهایی که موجب اعتبار آنها شده است.
خب اعتبار، نیازها و رغبتها، حالا اگر اینطور شد آقا من میخوام اعتبار کنم، امروز اعتبار میکنم گردش به چپ ممنوعه، فردا اعتبار میکنم گردش به راست ممنوعه، اعتبار دیگه. امروز اعتبار میکنم خرید و فروش ایطوری دو باشه، فردا اعتبار میکنم خرید و فروش ایطوری باشه، چه فرق میکنه؟ صحت معامله ربوی، یک روز اعتبار میکنم درسته، یک بار اعتبار میکنم نادرسته، اعتبار دیگه. وقتی رفت تو دایره اعتبار، تابع رقبته، تابع نیازه، تابع میل من. امروز اعتبار میکنم باید همه چادر بزنن، فردا اعتبار میکنم هیچ کس چادر نزنه برهنه بیاد، قرارداد صرف. فرضم اینه که من اینا رو چیکار میکنم، خلق میکنم یا کشف میکنم؟ خلق میکنم، واقعیت خارجی که نداره. وقتی رفت تو عالم اعتبار از توش در میاد نسبیت اخلاق، نسبیت حقوق، چون تابع نیاز منه. جنس گزارم اعتباریه دیگه، دوام دارد دائما. هر انسانی حیوان است دائما، هر متحرک الاصابعی، هر کاتبی متحرک الاصابع است به ضرورم. یعنی حقائق، یه واقعیت خارجیه. شما می نویسی میگی تحرک اصابع تو منطق، یه واقعیت خارجی. خب بله، حالا ببینیم، حالا میرسیم، تو اخلاق هم داریم. خب پس چه کنیم؟ اینا اینطوری میگن. استاد فعلا تا حل مسئله که را داریم نظر نهای خودشون، اما برای اینکه یه نقد مقدماتی به این نظریه بزنن، ایشون میفرمان خب رغبت ها و نیاز هایی که منشأ اعتبارن یعنی چی؟ ما دو جور رغبت و نیاز داریم. یک بار ما رغبت و نیازمون رو در حد حیوان تعریف میکنیم، یه بار رغبت و نیازمون رو در حد انسان تعریف میکنیم. اگر شما منظورتون از رغبت ها و نیاز ها که منشأ اعتبار این گزاره ها، رغبت ها و نیاز های حیوانی و شهوانی و اینجور چیز هاست، اونا که اصلا فعل اخلاقی نیستن، اونا که مبنای اعتبار حقوق نیستن. انشاءالله میگیم اخلاق و حقوق، و یه بار اونجا توضیح دادن، دوباره هم توضیح میدیم که اخلاق مثلا فعل اخلاقی، حداقل در نظام اخلاقی اسلام، مثلا فعلی است که انسان رو به خدا برسونه، قرب الهی. اعتبار حقوق اعتباری است که تأمین مثلا منافع اجتماعی انسان رو در بر داشته باشه، مثل امنیت، مثلا رفاه اجتماعی انسان در سایه امنیتی است که اعتبارات حقوقی میخواد تأمین کنه. خب این فعل اخلاقی و حقوقی که میخواد انجام بشه، این تابع گرایش های حیوانی و فردی و شهوانی که نیست، چون اون موقع نه اعتبار اخلاقی پا میگیره نه اعتبار حقوقی. اما اگر ما آمدیم منشأ فعل اخلاقی رو این گذاشتیم که آقا بشر یه گرایش های متعالی ثابتی داره که بر اون اساس میخواد اعتبار کنه، بشر یه منافع عام می داره که بر اون اساس میخواد اعتبار حقوقی کنه، خب اون موقع چه دلیلی داریم که حتما باید این اعتبار متغیر باشه؟ به دلیل همون گرایش ثابت که منشأ فعل اخلاقی یا بفرمایید حقوقیه، ما میتونیم برای بشر اعتبار ثابت هم تصویر کنیم. یعنی صرف این که یه چیزی اعتباریه، بشر میخواد اعتبارش کنه، دلیل بر نسبیتش نیست، دلیل بر تغییرش نیست. ناخه ما دو جور در واقع اعتبارات میتونیم داشته باشیم، اعتباراتی که منشأشون بفرمایید میلها، رغبت‌های فردی، حیوانی، شهوانیه، که اتفاقا اونا مبنای فعل اخلاقی و فعل حقوقی بشر نیست. اعتباراتی که منشأش رغبت‌های والا و متعالی انسانه، که اون رغبت‌های متعالی و والای انسانی که منشأ افعال اخلاقی، ایثار گذشت فلان، خیلی چیزای دیگه، اونا اگر شدن منشأ، عرض کردم حالا ما نظر نهایی رو هنوز ندادیم تا بعد، اما می‌خوام در حد نقد این نکته رو جا بندازیم که صرف اعتباری بودن، آقا صرف خلقی بودن نه کشفی بودن، دلیل بر این نیست که هر چیزی را که بشر اعتبار میکنه و خلق میکنه حتما الا و لابد متغیره. یادمون نره ها، ما از اصول کلی اخلاق و حقوق داریم بحث میکنیم. من اعتبارات راهنمای رانندگی رو نمیخوام بگم، من میخوام بگم بشر اعتبارات متغیر هم داره، اما فعلا سر اصول کلی اخلاق و حقوق داریم بحث میکنیم که اگر منشأ اعتبار اونها شد گرایش های والا و ثابت، ولو اعتباری باشن میتونن ثابت هم باشن.
پس این دلیل شما که حد وسطش اینه که هرچه که اعتباری خلقی قراردادیه نمیتونه ثابت تام نیست. حالا نهایتاً چه خواهیم گفت اونو میرسیم بهش. اینم بفرمایید در برابر ایشان باید بود.
شکی نیست که همه شناخت عملی مربوط به رفتار اختیاری انسان است، رفتاری که از نوعی میل و رغبت درونی سرچشمه میگیرد و به سوی هدف و غایت خاصی متوجه است و بر این اساس مفاهیم ویژه‌ای که از سطح مفاهیم واقعی نیست شکل میگیرد و غذایایی از آنها پدید میآید. ولی نقش شناختهای عملی این است که در مقام انتخاب و گزینش
دوستان من عذر میخوام از شما، این عبارت رو من هنوز کامل تحلیل نکردم براتون تا تو نظریه مختارشون. این عبارت رو دقت کنید و بر این اساس، یعنی بر اساس گرایشی که انسان داره، میل و رغبتی که انسان داره، مفاهیم ویژه‌ای که از سنخ مفاهیم ماهوی نیست، یعنی معقول اولانی شکل میگیره. قبوله؟ اما حالا این مفاهیم ای بایدی که از نوع معقول اولا نیست آمده، اما حالا این باید حتما از نوع خلقیه یا از نوع کشفیه؟ در درس 15 ثابت کردن، حالا بعدا تو نظریه نهایی میگیم که ما اصلا قبول نداریم باید اخلاقی از نوع خلق هاست، بلکه میتونیم باید اخلاقی را از نوع ضرورت بالقیاس الالغیر کنیم ببریمش توی معقول ثانیه. بگو فلسفی که وقتی رفت معقول ثانیه فلسفی میشه چی؟ کشفی. اون حرف نهایی مونه. ببین الان فعلا پله پله داریم فقط با اینا بحث میکنیم، لذا عباراتشون عباراتای دقیقیه. ما بر اساس رغبت ها و میل هامون یه مفاهیمی به وجود میاد، یه باید و نباید هایی به وجود میاد که قطعا ماهوی نیست. اما حالا از کدوم جلسه؟ از نوع اعتباری به معنای ارزشی و خلقیه یا از نوع اعتباری است که تو معقولات ثانیه فلسفی داریم که تو درس 15 هم خوندیم، یعنی ضرورت بالقیاس علل غیر، که آقا ضرورت بالقیاس علل غیر دوباره هم توضیحش میدیم انشاءالله، اینجا اونجا هم توضیح داده، میشه معقول ثانیه فلسفی که بعد خلقی نیست بلکه چیه؟ کشفیه. ارزشیابیش میشه این گزارای فلسفی که دیگه این حرف بسیار ارزشمندی است که ایشون میزنه، کل نسبت اخلاق رو جمع میکنه و ذره کلان منتها. فعلا میخوایم با اینا کلنجار بریم بگیم صرف خلقی بودن، حتی اگه خلقی بدونیمشون نه کشفی، صرف خلقی بودن دلیل متغیر بودن نیست. پس این عبارت رو فعلا دو لایه داره ها، مفاهیم ویژه‌ای که از سنخ مفاهیم ماهوی نیست شکل میگیرد. حالا چه سنخیه؟ انشاءالله تو تحقیق در مسئله میگیم براتون. بفرمایید.
ولی نقش شناخت‌های عملی این است که در مقام انتخاب و گزینش میل‌ها و رغبت‌های متعارض راهی را نشان دهد که به هدف اصلی و والای انسانی منتهی گردد و او را به سوی سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد. چون این راهی همواره با خواست‌های بسیاری از مردم که در بند هواها و هوس‌های حیوانی و لذت‌های زودگذر مادی و دنیوی هستند وفق نمی‌دهد، بلکه ایشان را به تعدیل خواست‌های غریزی و حیوانی و چشم‌پوشی از پاره از لذایز مادی و دنیوی وادار می‌کند. بنابراین اگر منظور از نیازها و رغبت‌های مردم مطلق نیازهای شخصی و گروهی است که همیشه مورد تعارض و تضاهم واقع می‌شود و موجب فساد و تباهی جوامع می‌گردد، چون این چیزی مخالف با اهداف اساسی اخلاق و حقوق است. و اگر منظور نیازهای خاص و رغبت‌های والای انسانی است که در بسیاری از مردم پخته و غیر فعال و مغلوب هوس‌ها و امیال حیوانی میباشد، منافاتی با ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج این قضایا از حوزه شناخت‌های برهانی نمیگردد.
البته چرا موجب نمیگردد؟ انشاءالله میرسیم. چرا موجب نمیگردد؟ چون بعدا میگیم از دایره خلق بیرونشون میکنه، میبرشون تو دایره کش و از نوع معقول ثانیه فلسفی میشن، اون موقع میشن برهانی. چون اگر باز بمونه تو دایره خلق، خدا بیامرزه مرحوم آقای مطهری، اینا جاودانگی اخلاق رو اوتوری توضیح میدن، نمیبرن شو ضرورت بالقیاس الالغیر، بلکه میگن ما قبول داریم که اعتباریه، قبول داریم که خلقیه، اما میخوام بگیم منشأ اعتبارش ثابته. یعنی اون چیزی که آقای مظفر میگفت، میگفت منشأ اعتبار و حسن و قبح گاهی وقتا ادراک کمال و نقصه، یا ادراک ملائمت و منافرته. حالا انشاءالله من تو تحقیق عرض میکنم دو تا دیدگاه بین فلاسفه اسلامی اینجا هست برای اثبات جاودانگی اخلاق. کلیت و ثبات گزارای اخلاقی رو دو جور میشه توضیح داد. یه جورشون مرحوم آقای مطهری توضیح دادن، اصولیین ما مثلا شما از آقای مظفر اینا رو خوندید که میگن اینها درست اعتباری، ینبغی ان یفعل و ینبغی ان یترک، مدرک عقل بفرمایید عملیه، از جنس گزاره‌های کشفی نیست، از جنس گزاره‌های خلقی و اعتباریه، لذا از حیطه برهان خارجه، که ریشه این نظریه رو علامه طباطبایی ارائه فرمودن. البته با یه انتقاد و مایی که مرحوم آقای مطهری با آقای طباطبایی دارن که اون انتقادم وارد نیست، ولی ریشهش مال آقای طباطبایی. منتها اینا خلقی هن، اعتباری هن، ولی قبول نداریم هرچی که آقا اعتباری باشه حتما متغیره. نه، اگر معتبر فطرت انسانی باشه که گرایش والا به کمال حقیقیش داره، اون موقع اعتباراتش ثابته. اون موقع میگه العدل حسنون، بله. اگر معتبر، بله، نه طبع حیوانی انسان باشه متغیر، اگر انفعالیات باشن، اگر نمیدونم عادات و رسوم قومی و قبیله‌ای منشأ اعتبار بشن، اینا رو مفصل در المنطق و اصول فقه اشاره کرد، اون موقع اعتبارات ما متغیرن. اما اگر معتبر این اعتبارات چه باشه؟ اون گرایش والای روح انسان به کمال مطلق باشه، اون موقع اعتبار ثابته. پس ما میتونیم ثبات اعتبار را، ثبات باید و نباید را از طریق بفرمایید این که معتبر انسان نه حیوان تبیین کنیم، انسان به همون معنای دقیقش. یه راه دیگه اینه که اصلا ما بگیم بایدها از جنس ادراکات آقا اعتباری نیست، بلکه بایدها از نوع معقولات ثانیه فلسفی. پس در باب ثبات بایدها دو تا دیدگاه بین فلاسفه اسلامی وجود داره. ثبات باید، ثابت بودن بایدها و نبایدهای اخلاقی و حقوقی دو جور را داره. یه راهش از طریق ثبات معتبره که در واقع گرایش والای بفرمایید اخلاقی و حقوقی انسانه، یه بار اینه، یه بار از طریق اینه که ما اصلا اینها را از نوع بفرمایید اعتباریات ندونیم، از نوع معقولات ثانی. پس راه دوم اینه که جنس گزاره ها را حقیقی و آنها را برهان پذیر بدانی، دیگه کاملا مشکلمون حل میشه. دیگه هرچی تو معقولات ثانیه فلسفی گفتیم اینجا هم میگیم. خود استاد کدوم دیدگاه را تقویت میکنن؟ برهان پذیر بودن رو، که تو درس 15 هم بهش اشاره کردن، حالا دوباره تو تحقیق مسئله اشاره خواهیم کرد. خب
چنان که اعتباری بودن مفاهیمی اقدام پایدار عقلانی نیست، چنان که در درس 15 اشاره شد.
خیلی خوب. نظریه سوم دوستان که استاد اون رو به اکثریت فلاسفه غربی و شرقی نسبت میدن و از توش در میخوان بیارن ثبات اینها رو درست کنن و ارزشیابی اینا رو حل بکنن، فطری دانستن گزاره‌های اخلاقی و حقوقی، فطری دانستن در واقع برمیگرده تقریبا به همین چیزی که ما بالا گفتیم، یعنی گرایش بالا، وجدان اخلاقی، وجدان اخلاقی و فطرت الهی. اینطوری بگیم فطرت اخلاقی و وجدان اخلاقی انسان ما رو به این سمت، به سمت این گزاره ها سوق میده، و بعد اینا اگر وجدان اخلاقی و فطرت الهی ما رو به این سمت سوق داد، که اون حرف نظریه معروف کانته، که کانت گفتیم تو عقل نظری ملحد بود اما در عقل عملی از باب اعتقاد به وجدان اخلاقی خداپرست شد، گفت وجدان ما رو به سمت کمالها، معاد، بقاء انسان، تعالی انسان سوق میده. این نظریه معروف کانته که از کانت هم نقل شده، در بین فلاسفه اسلامی هم خیلی مشتری داره که از این طریق میخوان اینا رو درست کنن. خب استادم میفرماد که خب این حرف حرف مشهوریه، منتها ما چند تا اشکال به این حرف داریم. اشکال اولمون به این حرف این است که همونطوری که عرض کردم تو بحث‌های قبلی، بر اساس این حرف ما یه عقل نظری پیدا میکنیم یا عقل عملی. عقل عملی ما رو به سمت این بایدهای ثابتی که بهشون میگیم گرایش‌های فطری میبره. عقل نظری به ما اجازه کشف واقعیت‌ها رو میده. پس دو عقل داریم، یکی مدرکه، بفرمایید ینبغی ان یفعله، یکی مدرکه ینبغی ان یعلم، تو اصول فقه هم خوندیم، یکی شناخت ها رو تأمین میکنه، یکی گرایش ها رو. دو عقل، عقل عملی، عقل نظری، با دو جور مدرک. ایشون میگه خب این خلاف ظاهره، ظاهر عقل عملی و عقل نظری اینه که باید یه جنس مدرک داشته باشه. هر دوتای مدرکات عقل باید شناختنی باشه. ببین داره نظریه خودش رو تقویت میکنه، که باید رو برگردونیم به بله کشفیه ها برهانیش کنیم. قشنگ دارن طوری نقد میکنن که برسه به اون دیدگاه. پس اشکال اول این است که بفرمایید تعدد عقل ها، که یکی عقل عملی و وجدان اخلاقی باشه، یکی عقل نظری باشه که بره کشف کنه، با تعدد مدرکاتشون خلافه. ما یه عقل داریم که میشناسه، کشف میکنه، حالا تو نظریه خودمون ثابت میکنیم که ما میتونیم هر دوتا رو از یه نوع عقل و یه نوع ادراکش میکنیم تو نظریه خودمون. در صورت تو این نظریه دو جوره. اشکال دوم اینه که ما در باب حقایق یه اشکالی کردیم به فطریات، گفتیم فطری بودن به این معنا که خدا ما رو اینطوری خلق کرده که گرایش به اینا داریم ثابت نمیکنه انطباق با واقع رو. اگر ما گفتیم فطرت انسان گرایش دارد به این کمالات اخلاقی، آیا ثابت میکنه که حتما مطابق با واقع؟ ما الان تو بحث ارزشیابیم، ما تو بحث ارزشیابی باید یه طوری سخن بگیم که اثبات کنیم اینها انطباق با آقا واقع داره. یادتونه به فطرت دکارتی چه اشکالی گرفتیم؟ به مقولات کانتی چه اشکالی گرفتیم؟ گفتیم اینا که ما داریم از کجا معلوم که تو واقع هم همینطوره؟ پس اون اشکال اینجا هم وارده. ما الان میخوام ثابت کنیم تو متن واقع اینطوره. شما میگید ما گرایش فطری خدا اینطوری خلقمون کرده،
گرایشی به کمال مطلق داریم که منشأ در واقع این چه حرفیه؟ این چطور ثابت میشه؟ انطباق با واقع را. اشکال بعدی اینه که واقعا ایشون معتقد کلیات اخلاق و حقوق واقعا میشه برهان پذیر کرد. چرا ما دست خودمون از برهان کوتاه کنیم و بگیم هیچ کدوم از اینا قابلیت برهان پذیری، جنس اینا با جنس گزاره های برهانی دو جوره و اصلا درش برهان راه نداره؟ چرا اینطور حرف بزنیم؟ الان شما بیاید سر صفحه تحقیقی که ما براتون ارائه میکنیم ثابت میکنیم جنس این مدرکات و جنس مدرکات عقل نظری یه طوره و برای اینها به راحتی میتوان برهان اقامه کرد، تحلیل میکنیم براتون. و هیچ دایی نداریم که بریم زیر بار این که دو جنسند و غیر قابل برهانند بعدم تو ارزشیابیش گیر بکنی که چطور انطباق با واقع اینها درست میشه. سه تا اشکال مهم دارن، حالا بخونیم ببینیم. بفرمایید. جانا بنده نه حاج آقا، آقای مصباح استاد بفرمایید. حالا چرا قبول ندارن همه؟ خب ایشون هم میخوان همینو بگه. ایشون میخواد بگه بر اساس حرف شما یه عقل عملی داریم یه عقل نظری داریم. بر اساس حرف نظریه‌ای که میگه منشأ اینه، ولی بر اساس حرف ما یه عقل بیشتر نداریم با یه جور مدرک. منتها عملی رو هم درست میکنیم براتون، منتها میگیم مدرکات ما بعضیش به عمل میخوره. تو درس 15 هم توضیح دادم، گفتن فرق بایدهای فلسفی و بایدهای اخلاقی تو موضوعشونه نه تو باید. اینو تو درس 15 هم توضیح دادن، انشاءالله تو تحقیق مسئله توضیح میدیم. گفتن کلور و سدیم باید ترکیب شود تا نمک طعام حاصل شود. این باید بایده. باید راست گفت تا به کمال رسید. اینجا راستگویی فعل اختیاری منه، برای همین بهش میگن عملی. ولی از نظر نسبت یعنی باید و ضرورت هیچ فرقی بین باید کلور و سدیم ترکیب شود تا به نمک طعام برسیم با قضیه باید راستگو بود تا به کمال رسید وجود نداره. بایدای بایده، ضرورت بالقیاس علل غیره. اما موضوعات با هم فرق داره. موضوع یکی کلور و سدیمه که فعل اختیاری من نیست، موضوع یکی بفرما راستگویه که فعل اختیاری من. به این اصطلاح میشه بهش گفت عقل عملی، ولی جنس یه جنسه. درست میشه یا نمیشه؟ ولی خودشون که جان تو درس 15 هم گفتیم، الان دوباره هم میگیم. اونجا گفتیم ضرورت بالقیاس میشه، یه ضرورت بالغیر داریم یه ضرورت بالقیاس علالغیر. در درس 15 هم همین ترم قبل که خوندیم، حالا دوباره هم میخونم. الان دوباره هم بنده خودم نیت دارم براتون شرح بدم، یعنی نسیه نذارم، دوباره شرح میدیم. حالا بخونیم این تیکه.
نظریه سوم این است که اصول اخلاق و حقوق از بدیهیات عقل عملی است و مانند بدیهیات عقل نظری برخواسته از فطرت عقل و بی‌نیاز از دلیل و برهان میباشد. ملاک سوم که اسم آنها مخالفت با وجدان انسان هاست. این نظریه که ریشه در اندیشه های فلاسفه یونان باستان دارد و بسیاری از دیگر فلاسفه شرق و غرب مقام را پذیرفتند و از جمله کانت بر آن تأکید کرده است، از دیگر نظریات متین‌تر حقیقت نزدیک‌تر است، ولی در عین حال قابل مناقشات ظریف نیست که بعضی از آنها اشاره می‌شود.
ما انشاءالله در تحقیق مسئله میگیم قبول داریم که گرایش والای انسان به کماله، اما میگیم نه، ما میتونیم خود اینا رو کنیم حقیقی، باید ها رو. بفرمایید.
یک ظاهر این نظریه تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از یکدیگر است که قابل فهم میباشد.
تعدد عقل یعنی عقل عملی و نظری. عقل عملی بهش نمیشناسه، در واقع باید و نباید را ادراک میکنه. ینبغی ان یفعل، عقل نظری ینبغی ان یعلم.
ایشون میگه نه قبول نداریم. هر دو تاش هم بقیه یه علم شناخته. اختلاف تو چیشه آقا؟ موضوعاتش. یکی ضرورت بین کلور و سدیم و نمک رو میشناسه، یکی ضرورت بین راستگویی و کمال رو میشناسه. پس از حیث باید یکی. خیلی خوب. دو،
اشکالی که برپسی بودن مدرکات اهل نظری شد برای این نظریه هم وارد است. سه، اصول اخلاقی.
چه اشکالی بود؟
از کجا
مطابق با واقعا؟ فرض کردیم آقا خدا ما رو طوری خلق کرده که زمان رو بفهمیم، مکان رو بفهمیم. فطری بودن فهم زمان و مکان مثلا که کانت میگفت، یا اون که ما یه سری کیفیات اولیه را امتداد رو ما همینطوری خلق شدیم که میفهمیم. دکارت میگفت، از کجا میدونیم مطابق با واقع؟ این که چنین گرایشی در ما وجود داشته باشد، خدا همینطوری خلق کرده باشه روح ما را، ثابت میکنه که حتما مطابق با واقعه. چنین چیزی که ثابت نمیکنه. بفرمایید.
سه، اصول اخلاقی خصوصی بدان اونی که در این نظریه تصور شده بینیا در استدلال و غیر قابل تعلیل نیست و حتی کنیترین آنها که حسن عرض و خوب ظلمت نیازمند و برهان میباشد چنان که اشاره کنه.
خب حالا میخوان برگردن دوباره همون توضیحاتی رو که در باب ضرورت بالقیاس دادن با یه مقدماتی بیان کنن. البته بنده الان در توضیح پاسخ سوال دوستمون اینا رو اشاره کردم، اما دوباره هم انشاءالله بعد از نماز یه اشاره مجددی بکنیم که یه نیم ساعت انشاءالله برسیم نظریه ایشون هم جمع‌بندی کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه صدا میکنم، جناب استاد سه نظریه معروف و مشهور رو مطرح کردن که بر اساس نظریه اول به دلیل تغییر نظامات ارزشی ما نظامات کلی و ثابت اخلاقی و ارزشی نداریم. پوزیتیویست‌ها رو حالا گذاشتیم کنار. بر اساس نظریه دوم به دلیل اعتباری بودن مفاهیم ارزشی ما نظامات ثابت و کلی ارزشی نداریم. و بر اساس نظریه سوم ما نظامات ثابت و کلی ارزشی داریم، ولی منشأ این نظامات ارزشی و کلی و ثابت در واقع گرایش های فطری ما هستند و گرایش های فطری ما ملاک ارزشیابی گزاره های اخلاقی و ارزشی هستند و حقوقی هستند. استاد نظریه نسبی بودن اخلاق را که بر اساس دیدگاه اول و دوم بودن یه نقد مقدماتی انجام دادن که صرف ارزشی بودن و اعتباری بودن نمیتونه دلیل بفرمایید نسبی بودن و متغیر بودن باشه. و نظریه سوم رو این نقد رو زدن که خب اگر یه گرایشی گرایش فطری ما باشه، معناش اینه که جنس گزاره های اخلاقی و جنس گزاره های در واقع نظری ما، مدرکات عقل عملی ما و مدرکات عقل نظری ما از دو جنس باشه، یکی از جنس اعتباریات باشه و در واقع و یکی از جنس بفرمایید حقائق باشه. و حالان که ظاهر کلمه عقل نظری و عقل عملی اینه که هر دو عقلن و کارشون کشفه، نه اینکه یکی کشف کنه یکی خلق کنه. تفاوت دو جنس مدرکات اینها خلاف ظاهر اصطلاح عقله. عقل معقول داره و میشناسه. یک،
و دو اینکه صرف فطری بودن دلالت نمیکنه بر اینکه یه چیزی مطابق با واقعه، و سه اینکه ما واقعا نیازی نداریم که مسائل اخلاقی و گزاره‌های حقوقیمونو بی نیاز از استدلال بدونیم. نه خیر، ما میتونیم این گزاره ها رو به شکل بسیار درستی استدلالی کنیم، از جنس مدرکات عقل نظری بکنیم و انطباق با واقعشون رو ثابت کنیم بدون این خلاصه گرفتاری ها. و لذا ولو نظریه سوم رو از این جهت که میخواد منشأ گرایش های اخلاقی و حقوقی رو فطرت بدانه و برای اونها ثبات و جاودانگی درست کنه اقرب به واقع میدونیم از دوتا نظریه اول و دوم، اما این نظریه باز هم خالی از اشکال نیست. بعد از اشکالاتی که به این در واقع سه نظریه استاد میگیرن، شروع میکنن تبیین نظریه مختار. تبیین نظریه مختار مقدماتی داره، حالا اصل نظریه مختار ایشون رو بگیم بعد مقدماتش قبلا گفته شده باز یکم بیشتر شرح میدیم. اصل نظریه مختار ایشون اینه که ما جنس گزاره‌های اخلاقی و حقوقی را از جنس مدرکات عقل نظری میدانیم و بایدها و نبایدها این رو که در اخلاق و حقوق میخوایم بهشون روشون بحث کنیم از باید و نبایدهایی میدانیم که عقل نظری ما میشناسه. منتها طرف باید فرق داره، نه خود باید. در درس 15 اینو توضیح دادن، گفتن یک بار من میخوام بین کلور و سدیم و نمک طعام ایجاد یک رابطه ضروری کنم. خب کلور خودش یه واقعیت خارجیه، نمک طعام یه واقعیت خارجیه، به من و فعل منم مربوط نیست. نمک طعام کلور یک رابطه ای دارن که اسمش ضرورت بالقیاس علل غیره. منم میرم میشناسمش، کلور رو میشناسم، سدیم رو میشناسم، نمک طعام رو میشناسم، ضرورت رو هم میشناسم. کلور و سدیم معقول اولا، نمک طعام معقول اولا، ضرورت معقول ثانی فلسفی. بیرین هیچ. اما در ما نحنفی یه طرف مسئله فعل اختیاری منه، یک طرف مسئله کمال مطلوب منه. اگر فرقی بین کلور و سدیم و نمک طعام وجود داره، در طرف ملازمه است نه خود ملازمه. یک جا طرف ملازمه بفرمایید کلور و سدیمه، یک جا طرف ملازمه فعل اختیاری منه. اگر کلمه ارزش به کار میره میگیمش ارزشی، این به اعتبار اینه که طرف ملازم فعل اختیاریه. اگر میگیم عقل عملی، نه از این جهته که ما یه چیز دیگه داریم اگه جنس دیگه، نه ملازمه همون جنسه، منتها این ملازمه یه طرفش به عمل من و به فعل اختیاری من برمی. پس از جهت بفرمایید ادراک ملازمه که ضرورت بالقیاس باشه بین کلور و سدیم و بین صدق و ظلم و عدل و اینا فرقی نیست. کلور و سدیم با نمک طعام یه ضرورت دارن بالقیاس، صدق و کمال نهایی من آقا یه ضرورت. لذا ما برای هر دو یک ضرورت بالقیاس فلسفی تعریف میکنیم از جنس مدرکات عقل نظری. منافاتی هم نداره که در دومی به اعتبار فعل اختیاری تعبیر به مفاهیم ارزشی هم بکنیم، کما اینکه منافاتی نداره من بعضی وقتا همون مدرکات عقل نظری مضرورت بالقیاس رو به شکل قضایای انشائی و دستوری برای اهداف تربیتی به کار ببرن. لذا من در نظریه نهایی مختارم درست میکنم که جنس هر دو ادراک از جنس گزاره های حقیقی برهان پذیره. یک طرف در واقع این ضرورت در گزاره های اخلاقی و حقوقی افعال اختیاریه. فرق حقوق و اخلاق هم تو هدفه. اگر من اخلاق رو مثلا هدفش رو کمال مطلوب انسان تعریف کردم، حقوق رو تعریف کردم هدفش رو تأمین منافع اجتماعی انسان، اون موقع اون یه اعتبار در واقع درک یه ضرورت، اینم درک یه ضرورت. بعد بشر راحت میفهمه، میگه بله برای رسیدن به این هدف باید این کارو کرد. اگر تونستم اخلاق را به معنای اسلامیش به کار ببرم و کمال نهایی رو قرب الله تصویر کنم، اون موقع حقوقم میتونه جنبه اخلاقی پیدا بکنه. اعتباراتی که در ضرورت هایی که در باب حقوق هست، اهدافی که در باب حقوق هست، میتونه تأمین کننده کمال نهایی انسان که قرب الله باشه. تمام، چه فرق؟ ولذا ایشون میفرماد با تحلیلی که ما ارائه میدیم درست میشه قضیه. گرایش هم قبول داریم، گرایش انسان به کمال مطلق هم قبول داریم، اما ما میخوایم عقل نظری درست کنیم، بگیم اینا شناختنیه، منطبق با واقعه، به خاطر ضرورت بالقیاس فلسفی که اینجا ما میشناسیم. لذا هیچ کدوم از اون اشکالات سلاسن به نظریه ما وارد نمیاد. حالا همین نظریه را در که قبلا هم توضیحاتش رو دادن، شروع میکنن در قالب چند تا مقدمه بیان کردن، مفهوم ارزش رو هم میارن که ریشه مفهوم ارزش هم همون فعل اختیاری است که انسان رو به کمال مطلق و کمال نهایی انسانیش برسونه، نگرایشات پست حیوانی شخصی متزاحم فردی. اونا رو مقدمه میکنن، بعدم نتیجه گیریشون رو میکنن. لذا به نظر ایشون ما در باب ارزشیابی گزارهای اخلاقی همون سیری رو باید طی بکنیم که در باب گزارهای فلسفی سیر کردیم. اختلافم در همون طرفه که عرض کردم. حالا اینا رو بخونیم ببینیم. بفرمایید.
برای روشن شدن حق در این مسئله، شما قدمی که تفصیل آنها به فلسفه اخلاق و نور قوم بزرگ. مسئله اخلاقی و فلسفه مربوط به رفتار اختیاری انسان هست. رفتارهایی که وسایلی برای رسیدن به اخلاق محدود میباشند و ارزشی بودن آنها به لحاظ همین محدودیت وسیلهای و
وسیلهای و مقدمی آنهاست. خب پس الان اختلافشون شو چی؟ طرف نسبت. این فعل اختیاری در واقع به خاطر این بود که اونجا گفتیم فرق کلور و سدیم با چی معلوم بشه؟ صدق به عنوان فعل اختیاری. صدق چه موقع مؤثره در کمال مطلوبه؟ چون فعل اختیاریه. لذا بهش میگن ارزش. کلور و سدیم تعبیر ارزش بهش نمیشه، چون بر نمیگرده به فعل اختیاری. هیچ اشکال نداره. تا طرف ملازمه با هم فرق داره، اما خود ملازمه که ضرورته. اگر دلتون بخواد به خاطر همین طرف ملازمه بهش بگید عقل عملی، مانعی نداره. بفرمایید. اخلاقی
که انسان‌ها برای تحقق بخشیدن به آن خان تلاش می‌کنند، یا تأمین نیازمندی‌های طبیعی و دنیوی و ارضای غرایز حیوانی است، یا تأمین منافع و مسائل اجتماعی و دولتی از فساد و حد و مرز، و یا رسیدن به سعادت ابدی و کمال معنوی و روحی.
سه تا بیان شد. اولی متغیر متزاحم حیوانی، دومی حقوق، سومی اخلاق. عنوان منشأ ارزش ثابت ها.
که حالا تو مقدمه بعد حقوق اخلاق هم به حقوق هم به اخلاق میشه برگردون، تا حالا میرسیم. خب
اما هدف توی ترجیح به حیوانی منشه ارزشی برای حرکات مقدمی آنها نمیشوند و خود به خود ارتباط با اخلاق و حقوق پیدا نمی کنند. اما تأمین مسائل اجتماعی که خواب ناخواب استکاک با منافع و لذت‌های فردی پیدا می کنند یکی از خواستگاه‌های ارزش به شمار می رود
که حقوقه. بایدها و نبایدهای حقوقی خواستگاهشون برمی گرده به کجا؟ آقا تأمین مصالح اجتماعی. تأمین مسائل اجتماعی سبب میشه که من دست از آزادی مطلق حیوانیم بردارم. بله. بعضی از چیزام صرف نظر کنم. هیچش کالم نداره. اگر یه فعل ارزشی به عنوان فعل حقوقی قرار از من صادر بشه تحت عنوان احترام به قانون، مثلا رعایت قانون، یه ابواب اینه که احترام به قانون و رعایت قانون تأمین کننده مسائل آقا اجتماعی. سه سه یعنی اون منشه ارزش سوم ها، چون سه تا منشه داشت، حیوانی، حقوقی، در واقع اخلاقی. الان اخلاقو میگیم. خب
همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدی که مستلزم چشم‌پوشی از افاده از خواسته ها و مطلوب‌های مادی و دنیوی است، خواستگاه دیگری برای ارزش میباشد،
اخلاق میشه. خب
انگیزه رفتار رسیدن به کمال حتمی انسان باشد که مصداق آن از نظر بینش اسلامی همان قرب خدای متعال است. و بنابراین می توان گفت که ارزش در همه موارد از طرف نظر کردن خواستی برای رسیدن به خواست بالاتری برمی‌خیزد.
خواستی یعنی خواست حیوانی رو برای برطرف رسیدن به خواست بالاتری که میتونه یک کمال حقوقی باشه یا یک کمال اخلاقی باشه ما بیم. حالا اگر کمال اخلاقی رو قرب معنا کردیم تو چهار سومی بشیم. سه
برای اون اخلاق مختلفی بیان کردن که کلی‌ترین و جامع‌ترین آنها تأمین مسائل اجتماعی است و به شاخه‌های گوناگون منشعب می‌شود. از سوی دیگر برای اخلاق ایده‌آل‌های مختلفی ذکر کردن که فوق همه آنها کمال نهایی در سایه قرب به خدای متعال است و هرگاه این هدف انگیزه رفتار انسان واقع شود، خواه رفتار فردی باشد و خواه اجتماعی، دارای ارزش اخلاقی خواهد شد. بنابراین رفتارهای متعلق به حقوق هم میتواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد به شرط اینکه به انگیزه اخلاقی انجام شود.
پس اگر من رعایت کنم یه جایی قانون رو صرفا فعل حقوقی انجام دادم، چون تأمین میکنه مساله اجتماعی رو، من قانون رعایت میکنم. اما اگر رعایت کنم قانون رو برای آن که قرب الله پیدا کنم، بگم جامعه اسلامیه، من حق دیگران رو رعایت میکنم تا ظلم نکرده باشم و ظلم مانع رشد معنوی من نشه، فعل من اخلاقی در این حالی که حقوقی. یعنی من اگر اخلاق رو در معنای اسلامیش تعمیم دادم و قرب به خدا را به عنوان مبنای فعل اخلاقیم قرار دادم، من میتونم همه بایدهای فردی و اجتماعیم رو سبقت الله بکنم، رنگ خدا بزنم. چه اشکال داره؟ اون موقع میتونم همه افعال مباح و عادی ما اخلاقی و الهی کنم. اون موقع من یک کمال من هم اون موقع تمام افعال من میشن ارزشی، فعل اختیاری هم در ارتباط با کمال مطلوب. بایدشو کی در میاره؟ عقل نظری، عقل نظری در میاره. حالا توی این مقدمه چهارم میگیم، حالا دو مطلوبیت ها رو هم جدا میکنه، حیثیت ها رو جدا میکنه، توضیحش هم دادم، اما نکته ای رو فقط تذکر و تأکید کنم. ما وقتی میگیم عقل نظری معناش نیست که عقل نظری میفهمه همه چیزو، میخوام بگیم قابل شناخته. گاهی وقتا ما حکمه به العقل میگیم، حکمه به شر، ما حکمه به شر، حکمه به العقل، یعنی این، یعنی اگه عقلم اون کمال رو بفهمه حکم میکنه. یعنی من یه فعل اختیاری دارم یه کمال نهایی. اگه به عقلم بگن آقا این فعل اختیاری تو این آثار واقعی را داره، درک باید میکنه. این فعل اختیاری تو این آثار مخرب واقعی رو داره، درک نباید میکنه. پس وقتی میگم درک، معناش این نیست که حتما عقل من آقا الان بفهم. نخه، مسئله اینه فعل اختیاری کمال نهایی، اینا یک رابطه واقعی داره. حیثیت ها رو هم جدا میکنم، حیث رابطه واقعی عقل نظریه، حیث فعل اختیاری جنبه مطلوبیت و ارزش درش هست. تو اون درس 15 هم گفتم این باید رو میتونم فلسفی تبیینش کنم، میتونم انشائیش کنم. اگر انشائیش کردم به خاطر اهداف تربیتی هیچ اشکالی نداره، واقع عوض نمیشه. سله که میگم میتونم دستور بدم، چه اشکال داره؟ بفرمایید. کمال نمیاره. میدونم، ولی خب به حسب واقع کمال نمیاره، چون اینجا نقش نیت در افعال انسانیه. چون فعل اختیاری انسان با علم و اراده و اختیار باید انجام بشه، نقش نیت مهمه. لذا مهمترین مسئله در اعمال اخلاقی انسان اخلاص.
گزاره مثلا گزاره که معتاد برای
خودش میگه
این کار رو باید انجام نده
این
تا به اینجا
برسه. خب
الان اینش
جزء کدوم قرار؟ خب اونجا میرسه بعضی وقتا. بله بله بله، انشالله حالا تو خود مباحث کلامی میگیم. بعد ما متن واقع قوانینی داره که اگر کسی بشناسه جلو بره جهنم هم میره اون کارا رو انجام میده. بله، چون ضمیر ناخودآگاه انسان و روح انسان احاطه داره بر وجود مادی انسان، او با همین کارا میتونه احاطه پیدا کنه. سحر هم داریم، جادو هم داریم، اعمال خارق العاده هم داریم، اما نه خارق العاده الهی، خارق العاده غیر الهی. اونا ضوابط متن واقع اصلا، اونا انجام هم میشه، اما الان فعلا دعوامون سر فعل اخلاقیه. نه اصلا اونجا که میگیم، اونجا اصلا بحث اخلاقی نیست، اونجا مثل فیزیکه، مثل نور و باستابش نوره تو عالم انسان. بله اصلا حالا ضوابطی که الان برای شناخت، بله 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 بله، مثل احضار ارواحه، مثل دخالت در خلاصه ضمیر ناخودآگاهه، مثل حاضر کردن و خواب مغناطیسیه. الان که بیدینا هم دارن این کارا رو انجام میدن تو علم جدید.
اینکه الان این چیده ما اینو جزو حسابش نمیدیم.
نه، به خاطر نسبتش. ببین اون موقع ما در واقع به یه آدم بیدین میگیم آقا تو کمال اخلاقی چیه؟ یا کمال حقوقی چیه؟ میگه من کمال حقوقیم تأمین امنیته. میگیم خیلی خوب، این فعل با تأمین امنیت رابطه ضرورت بالقیاس داره، بخوای یا نخوای. او دیگه قرارداد نیست. اصل این فعل، یعنی بریدن مثلا زندان کردن فلانی، حبس فلان برای فلانی کردن، این با تأمین امنیت ضرورت بالقیاس داره. حالا اونا چون مثلا پوزیتیویست ها دیگه اخلاق قائل نیستن، قرب الله و اینجور حرفا در دنیاست فقط، ولی ضرورت بالقیاس مسلمه، قابل شناخته. ما که علاوه بر اینها کمال نهایی بالاتری رو تو جهان بینیمون بود، درسای اول اینجا رابطه فلسفه رو با جهان بینی به ایدئولوژی تبیین کرد، گفت اونجاست که فلسفه به انسان نشون میده حقیقت تو یه واقعیت مجرده. دو جور حیات هم داریم، دنیوی و اخروی. تو باید برای ابدیتت برنامه ریزی کنی، نه برای 70 سالت. و چون ابدیتت رو نمیشناسی، باید در مقابل انبیا سر کوتاه بیاری تا بهشون بدن که این فعل اختیاریت با کمال نهایی چه نسبتی داره. نه نمیتونی بشناسی، درکت راه نداره. این میشه همین که الان داریم میگیم. یعنی نقش جهانبینی در ایدئولوژی به اصطلاح. بفرمایید. تموم شد. خب حالا تا 8 در خدمتتونیم.
هدف های نامبردی داره دو حیثیت هستن.
خب
یکی مسئولیت آنها برای انسان بدونه که موجود صرف نظر کردن از خواسته های مستر می شود و از این
نه نه خوندن
با خواسته فطری انسان برای رسیدن به سعادت و کمال ارتباط پیدا کند و حیثیتی هست روانی و تابع شناخت و مبادی علمی و ادراکی و دیگری حیثیت تکوینی آنها که کاملا عینی و مستقل از میل و رغبت و تشخیص و شناخت افراد است و هر با فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبیتش در نظر بگیریم مفهوم ارزش از آن انتظار می شود و هر با آن را از نظر رابطه وجودی با نتیجه مترتب بر آن لحاظ کنیم مفهوم وجود یا شایستگی یا بایستگی از آن گرفته می شود که در رسان فلسفی از آن به ضرورت به قیاس تعبیر می گردد.
خب
اکنون با توجه به این مقدمات می توانیم نتیجه را بگیریم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضایای اخلاقی و حقوقی تأثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است، تأثیری که تابع میل و رغبت یا سلیقه و رأی کسی نیست و مانند سایر روابط علمی و مفهومی از واقعیات نفس‌الامری است. البته تشخیص هدف نهایی و هدف‌های متوسط ممکن است مورد اشتباه واقع شود، چنان که کسانی بر اساس بینش مادی‌گرایانه خودشان هدف انسان را در بهزیستی دنیوی خلاصه کردند. همچنین ممکن است در تشخیص راههایی که انسان را به هدف‌های واقعی می‌رساند اشتباهاتی رخ دهد، ولی همه این اشتباهات ضرری به واقع بودن رابطه سبب و مسببی بین افعال اختیاری و نتایج مترتب بر آنها نمی‌زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلی و قابل استدلال برهانی نمی‌گردد، چنانکه اشتباهات فلاسفه به معنای انکار واقعیات عقلی و مستقل از آرا و اندیشه‌ها نیست و چنانکه اختلافات دانشمندان در فرامین علوم تکوینی
پس خلاصه ما در متن واقع یک ثبوت نفس الامری داریم بین فعل اختیاری و کمال، چه من بتونم بشناسم چه نتونم، چه شناختم مطابق با واقع باشه چه شناختم مطابق با واقع نباشه. اون چی که الان مورد ادعای ماست اینه، اگر این ثبوت نفس الامری درست شد اون موقع اینها با ضرورتشون ضرورت بالقیاس و در حوزه مباحث برهانیه، نه یک ادراک اعتباری خارج از مباحث برهانی. بله نتیجه آن که
اصول اخلاق و حقوق از قضایای فلسفی و قابل استدلال با قوانین عقلی است، هرچند امر انسان عادی در فروع و جزئیات در اثر پیچیدگی فرمول‌ها و کثرت عوامل و متغیرات و عدم عبادی به آنها نارسا باشند و نتواند حکم هر نظریه جزئی را از اصول کلی استنتاج کند و در این موارد است که چاره جز استناد به وحی نیست.
بنابراین حالا سه قول رو دوباره شروع میکنه رد کردن که رد کردیم. بفرمایید. بنابراین
نقول کسانی سریع است که قضایای اخلاقی و حقوقی را تابع میلها و رغبتهای سلیقه ها و بینشهای فردی و بومی میپندارند و از این روی اصول کلی و ثابتی را برای آنها نمیپذیرند.
این پوزیتیویستا بود یه عده تابعشون که تو بسه اول اینطور. دو
و نقول کسانی که حق است که آنها را تابع نیاز
هست. نقول کسانی حق است
خب که آنها را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانی و مکانی می‌دانند و استدلال برهانی را که مخصوص قضایای کلی و دائمی و ضروری است در مورد آنها جاری نمی‌دانند و نقول کسانی صحیح است که این قضایا را مربوط به قول
عقل دیگری
غیر از عقل نظری می‌دانند
میشن مدرکات اعتباری، که ما دو جنس ادراک داریم، ادراک اعتباری توسط عقل عملی، ادراک حقیقی توسط عقل نظری که تو اصول فقه اینا رو خوندید.
و از این استدلال برای آنها رو با مقدمات مقدمات فلسفی که مربوط به اهل نظریه است ما درست.
پس دوستان عنایت کنید، ثبات و جاودانگی گزارای اخلاقی چند راه پیدا کرد؟ دو راه. یک بار اینها را ثابت می‌دانیم از طریق اینکه اعتباری است اما معتبرشون گرایش ثابت انسانه. یه بار اینها را ثابت می‌دانیم از جهت اینکه اصلا اعتباری نیستن بلکه ضرورت بلغیه. شما در اصول فقه کدوم نظریه رو خوندید؟ اعتباری، مدرک عقل عملی بودن، از جنس دیگر بودن، دو عقل بودن، نظری و عملی. کسانی مثل مرحوم آقای مطهری در جاودانگی و اخلاق اونطور سیر کرد، کسانی مثل علامه طباطبایی اونطور سیر کردن که ما اینها را مدرک عقل عملی از جنس ادراکات اعتباری میدونیم اما چون معتبر اونها انسانه و انسان گرایش های ثابتی داره و گرایش های متعالی داره و اون ملاک اعتبار فعل اخلاقیه، فعل اخلاقی به معنای اعم یعنی قرب الالله که حقوق رو هم در بر میگیره، اینا میشن اعتبارات ثابت. یک دیدگاه بعدی استاده که استاد معتقده که بفرمایید اعتباری نیستن. اعتباری نیستن یعنی از جنس گزاره های حقیقی هست. منتها بر اساس دیدگاه استاد یه اشکالی در منطق ما پیش میاد که آقای مظفر تمسک کرد. آقای مظفر، مرحوم آقای مطهری، آقای طباطبایی، دیگر فیلسوفانی که اون حرفو میزنن خیلی جاها تمسک میکنن به عبارات مثلا بوعلی سینا که فرق جدل و برهان چیه. جدلیات مقبولات اینطوری گفتیم اونا آراء محموده ای هستن که مورد قبول عامه ناس هستن، اونا آراء محموده، اونا را در جدل به کار میبریم مشهورات رو. برهانیات که شش دسته بلکه هفت دستشون کردیم قبلا، اوناش گزاره هایی بودن شناختنی که توی جای دیگه به کار میرن. حالا سوال اینه، اینا استاد به عنوان شعبه مطرح میکنه که برای جلسه بعد بررسی میشه، ولی سوال اینه که استاد بر اساس فرمایش شما اگر اینها از یه جنسن، میخوام دلیل دو عقل رو بگیم، دلیل دو عقل رو که سوال کردید، اگر اینها یه جنسن و ما یه عقل بیشتر نداریم چرا جدل رو قسیم برهان قرار میدن؟ چرا آراء محموده و مقبولات و مشهورات و اینجور چیزا را یه جنس میدونن اما برهانیات را شناختنی و از یه جنس دیگه میدونن؟ چرا دو تیکه میکنن اینا را؟ اگر اینطور باشه که شما میفرمایید پس باید حسن عدل و قبح ظلم برن در حوزه چی؟ آقا برهانیات، نرن تو حوزه آراء محموده. لذا دلیل اونایی که میگن ما دوتا عقل داریم با دو جور ادراک چیه؟ آقا تقسیم صناعات خمسه. صناعات خمس یه بابش باب برهانه، یه بابش باب جدله، یه بابش باب شعر و خطابه است. شعر و خطابه و جدل میرن توی اعتباریات، تو استعاره و تمثیل و اینجور چیزا، اما باب برهان و مقالطه، البته برهان و مقالطه میخوان واقعیت خارجی رو تبیین کنن، یکیش مطابق با واقعه یکیش غیر مطابق. اینا میگن وقتی ما دو باب، دو تا باب کلی داریم و چند عقل داریم؟ دو عقل. عقل عملی که میره داخل، خب دیگه بذاریمش تا چهار تا عقل نشده. ان شاء الله ما